بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت امام رحمت الله علیه رو میخوانم: لو کان الاعراض و الحجر مثلا موجبا لتخفیف المنکر لاقل و لم یحتمل تأثیر امرهی و نهیهی لسانن فی قلعه ولم یمکنه الانکار به غیر ذالک وجبه. اگر اعراض و حجر که همون انکار مرحله اولاست موجب قلع منکر نشه ولی موجب تخفیفش بشه و از طریق لسان و ید و اینها هم انکار تأثیری نداره، اینجا همون مرحله اولا به همون مقدار واجبه. این در واقع فرض این مسئله رو کرده در بعضی از مراتب انکار به قلب، و فی الواقع این مسئله برمیگرده به شرط ثانی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر که احتمال تأثیر باشه. احتمال تخفیف، نه احتمال تأثیر. مفروض هم این است که بیش از این نمیشه، نه مرحله ثانیه نه مرحله ثالثه، بلکه ممکنه اثر منفی هم داشته باشه. اینجا ما بله قناعت میکنیم. روایتی است که عبدالعلا مولا آل سام عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه که لما نزلت هذه الآیه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، این آیه که نازل شد که هم خودتون و هم اهلتون و خانوادتون و همش بر عهده شماست که اینها را از آتش جهنم دور کنید. داد یکی از اصحاب بلند شد، قال انا عجزت عن نفسی، من خودمو نمیتوانم اصلاح کنم، کلفت على اهلی، موظف شدم خانوادم رو هم حفظ کنم، این که خیلی مشکلی. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حسبک ان تأمرک بما تأمر بهی نفسک، ان تأمرهم بما تأمر بهی نفسک و تنها هم اما تنها انها نفسد، همین که احتمال تأثیر بدی بده، تو موظف نیسته که اینا حتما به راه راست بیا نیامدن، بنابراین لازم است که به مقداری که میتوانی، ولو این روایت جای دیگریه ولی که به بحث ما هم تأثیر داره.
مرحله لسانی نیست؟
بله؟
این مرحله لسانیه
شاید، ولی کلی شو داره میگه، میگه این که میگیم خودت و اهلت نه معنیش این است که مجبور باشی اونها رو مجبور بکنی، اون به مقداری که احتمال تأثیر میدی بگو.
تأمر به این نفسک یعنی چی؟
یعنی نسبت خودت اقدام میکنی،
عملیه، خودش عمل میکنه، میگه همین کافیه برای امر اونا.
نه، تأمرهم
حسب که ان تأمرهم بما تأمر،
بله باید اونا را
خودش که باید ترک بکنه، صرف این که
ترک بکنه و سعی کنه اونا هم ترک بکنه، حالا میخواد بکنن میخواد نکنن دیگه او مسئول نیست. تأثیر ممکن است داشته باشه ممکن است نداشته باشه. خلاصه مضمون این روایت این است که موظف نیستی تأثیر کامل داشته باشه، تأثیر ناقص هم داشته باشه کفایت می کنی. از این مسئله رد بشیم. مسئله 3 و 4 و 5 و 6، این 4 تا مسئله شبیه همه، نمیگیم تکراره، ولی مضمون تقریبا یکیست. و امام رحمت الله علیه روی اصراری که به این مسئله داشته آمده اینها رو جدا کرده و شماره‌بندی کرده و اینها رو جداگانه مطرح کرده روی اصراری که ایشون بر این مسئله داشته راجع به علمای دین. حالا روایت مسئله سومو میخوانم که 3 مرحله داره، مراحل سگانشو میبینیم. لوکان فی اعراض علماء الدین و رؤساء المذهب اعلى الله کلمتهم من الظلمت و سلاطین الجور احتمال و تأثیر ولو فی تخفیف ظلمهم یجب علیهم ذلک. یه مرحله است که اگر علماء دین از اینا فاصله بگیرن و اعراض از اینا بکنن تخفیف ظلم میشه. خب این لازمه، واجبه. مرحله بعد ولو فرض العکس، اگر جدا بشن اون باعث می شود که ظلم زیادتر بشه. اگر برن می شود با نصیحت اونها تخفیف ظلم بشه. لابد من ملاحظت الجهات و ترجیب جانب الهم، باید ببینیم. مهمتر این است که با اینها باشه، تقویت شوکتشون بکنه و مانع ظلمشون بشه، یا مهمتر این است که نه، اصلا سراغ اینها نرود. و ما عدم محذور اخرا، باید قید دیگه میش میزنن، اگر محذور دیگری نداشته باشه حتی احتمال کون اشرتهم موجبن لشوکتهم و تقویتهم و تجریهم علی حد کل قرمات. این قیود رو میزنن به اون مرحله بعد که به این آسانی انجام نشی. قید دیگر، او احتمال حد که مقام العلم و روحانیه، ظاهرن و روحانیه هم در عربی نمیگن به این تعبیر،
نمیگن
به روحانیت، روحانیت نمیگن، این در فارسیه که این میگن. حال ایشان داره، اگر احتمال حد که مقام علم و روحانیت بشه و اساعت زن به علماء الاسلام، بله وجبت لذالک المقصود. با این همه قیود، اولا احتمال تأثیر بدیم، ثانیا محضور دیگری نباشد، تقویت شوکت اونها نشود، ثالثا حد که مقام علم علماء و روحانیت و سوء ظن به علماء اسلام نشود. با این قیود چندگانه اون وقت جایز میشه. این خلاصه فرمان.
جواب نشد صد کلام ایشون هم شرط که فرمودن فرمان لابد من ملاحظت الجهات.
بله.
همه جهات بود دیگه.
اومدن شهر دادن این جهاتو.
خب بعد میفهمم من عدم محضورن آخر، یعنی هر کدوم اینا باشه مانع، در حالی که خود ایشون فرمود در ترجیح جانب اهم، یعنی ایشون قائل به اهم.
خب اینا یک چیز اضافه است، اساءه ظن به علما اسلام
ماشون تو اهم مهم دیگه.
بله بله، مصادیق ایشون اومده شرح داده،
ولی ظاهر کلامشون مصادیق نیست.
چرا؟
یه طرف فهم ملاحظت الجهاد و ترجیح جانب اهم، بعد فهم من عدم محضور آخر.
بله
اینا خودش مهم و اهم میاد میشه دیگه،
اینا میشه مثلا اون بالاخره توضیح اون بحثه. خلاصه این مسئله با این طول و تفصیل در واقع دو مطلب رو میگه. یه مطلبش این است که اثر یا احتمال تأثیر در بله تقلید ظلمشون بشه، این فقط واجب دیگه، خیلی قید و شرط بهش نمیزنم. دوم این است که علل عکس باشه، معاشرت با اونها سبب تخفیف ظلمشون بشه و مثل مرحوم علامه مجلسی شیخ بهایی و امثالشون. منتها در اینجا محکمکاری میکنه، شرایط متعدده میده، معاشرت با اونها موجب تقویت شوکتشون نشه، سبب هتک مقام علم علما نشه، سبب اساءت ظن عوام به علما نشه. با این سقید این صورت دوم رو ایشون مجاز میدانه. بالاخره صورتی است که واقعا ترجیح داده شوکت اشارت با اونها در نفی ظلم یا در پیشرفت اسلام، مثل علامه مجلسی شیخ بهایی. صورت دوم این است که عکس این قضیه است که باید جلوش رو گرفت. بریم مسئله چهارم هم بخونیم که شبیه عبارت امام رحمت الله علیه اینه: لو کانت اشرت و علماء دین. این چه تفاوتی با مسئله سابق داره؟ لو کان اشرت و علماء دین و رؤساء المذهب خالیتن ان مصلحت راجعت لازمت المراعات لا یجوز.
طرف مقابل اون مسئله
است، همونه دیگه، همونه. لا یجوز لهم،
لا تجوز لهم
سیما اذا کانت موجبتن لاتهامهم و انتصابهم الی الرضا بما فعلو. همون مسئله سابق فی صوب جدید بیان شد و ذکر کردم. ما نوشتیم این مسئله اصاره مسئله سابقه و تکرار مسئله سابقه، و ظاهر این است که این تکرار این مسائل به سبب این بوده که بعضی از علماء دین با اینها رفت آمد داشتند و آثار سویی از خود به یادگار می گذاشته و لذا راضی به این نبوده ایشون. مسئله پنجم رو بخوانم: لو کان فی رد هدایا ظلمه. بحث هدایای ظلمه است. اینم در واقع یکی از صغریات مسائل سابق، یکی از صغریات بله، این مصداق اعراض میشه. مصداق لو کان فی رد هدایا ظلمه و سلاطین الجور احتمال و تأثیر فی تخفیف ظلمهم. هدایای فرستادن، بگن ما نمیپذیریم، این باعث میشه که اینها حساب ببرند و کمتر ظلم کنن. او تخفیف تجریهم علا مبتدعاتهم، باعث میشه تجری اونها بر بدعتهاشون کم بشه. وجبه، واجب است رد کنی که مصداقی از مصادیق اعراض است. ولا یجوز القبول، این یه صورت. ولو کان بالعکس لابد من ملاحظت الجهاد، عکسش ایشون با آسانی نمیپذیره. میگه باید ملاحظه جهات اهم و مهم و و ترجیح جانب لحم کما تقدم. در این طرف قید و شرط داره، در اون طرف نداره. خب این مسئله در واقع مثالی از مصادیق مسائل سابقه است که مسئله اعراض باشه، و اون این از کثیری از سلاطین جور بودند که هدایایی به اکابر علما می فرستادن و اینها رو بین المحظورین قرار می دادن. اگر قبول کنن سبب تقویت شوکتشون میشه، اگر ترک کنن دلیل بر مخالفت اونها میشه و کان فیه محاذیر، ای بسا دردسرهایی داشته باشه. البته اینی که اینجا میگن غیر از مسئله خلفای بنی عباس و امثال اینهاست که اگر هارون هدیه‌ای برای موسی بن جعفر میفرستاد قبول نمیکرد، این معنیش این است که اون خلافتش رو قبول نداره، اونجا خطرناک. اما این سلاطین فعلی اینطور نیست که خطرناک باشه، ای بسا مواردی باشه. برای مرحوم آقای بروجردی هدیه‌ای فرستاده بودن از طرف یکی از سلاطین مصر گویا، ایشون عذرخواهی کرده بود که من هدایای بزرگان و تا کنم عربستان بود، هدایای بزرگان و تا کنون نپذیرفتم و معمولم نیست از هدایای بزرگان استفاده کنم. حالا به یک عبارت خوشی اونو رد کرده بودم.
بعد آقا این حکم ثانوی باید باشه، چون جوایز سلطان که مباح اینجور نیست.
چرا؟
این حکم ثانوی
نیست، ولی این جواز نیست، جواز سهمیه ایست که توی بیت المال داشتن، سهمیه شون بهشون میدادن. اینا یه هدایای اضافی است که سلطان اینها میدهد به علما برای جلب نظر اونها. و هر حال کثیری از سلاطین جور بودند، هدایایی به اکابر علما میفرستادند و اونها بین المحظورین قرار میدادند. اگر قبول کنن سبب تقویت شوکتشون میشه، اگر ترک کنن دلیل مخالفتشون میشه و در آن محاذیری بوده باید محاذیرشو بپذیرن. ولیکن اگر امکان نجات باشد از محاذیر و ردش احتمال تأثیری درش باشه در تخفیف ظلمشون، لازم این است که رد کنن اونها را. و در واقع این مصداقی از نهی از منکر و از ظلم میشه. بله، لکن مثل ذلك لم یمکن، لم یکن ممکنن فی اعصار الائمه، همین که از کردم در اعصار ائمه چنان نبوده که بتونن رد کنن. لان رد حیا هدایا خلفاء الجور کان به معنا رد خلافتهم، و این احتمال قتل درش بود. بناً علی ذلک ما باید زمان و مکان و اشخاص و مهدی و هدیه و هدیه پذیر و اینها رو باید در نظر بگیریم، با توجه به اونها ما بتوانیم تصمیم گیری کنیم.
تعریف میشه ذیل همون بحثی در مورد احتمال ضرر بود دیگه، که اگر نهی مهمی باشه ضرر کم اینجا باید پذیرفته بشه.
بله،
چون ممکنه خطر باشه در دردسرهای جزئی ایجاد بشه.
بله، ولی که تأثیری هم داره، باید اهم و مهم رعایت کرد. خب اینم مسئله پنجم که بیان مصداقی از مصادیق مسائل گذشته است که اعراض باشه و دو صورت داشت که هر دو صورتشو با شرایطش بیان کردیم. باقی میماند مسئله ششم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی